the salt.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره نفس بود. در 4 فصل گذشته مرحوم شیخ مسئله رو به عنوان یک تنبیه مطرح فرمودن. فرمودن که اگر کسی به خودش مراجعه کنه میفهمه که خودش این بدن و این اعضا نیست. قهرن گفتیم بیان قبلی اثبات میکنه تجرد نفس را، هم علاوه بر این که اثبات میکنه وجود چیزی به نام نفس رو. اما در این فصل که فصل پنجمه میخوان نفس رو اثبات کنن به عنوان همون تعریفی که مرحوم خواجه اول این مرحله، اول این نمط فرمودن، نفس به عنوان یک صورت نوعیه. اثبات نفس به عنوان صورت نوعیه انسان. خب این دیگه معناش این نیست که حالا صورت نوعیه که شد حتما مجرده، چون صورت نوعیه همونطوری که در مباحث بدایه و نهایی اینا ملاحظه فرمودید مجرد بودن توش نیست. صورت نوعیه یعنی چیزی که باعث نوعیت جسم میشه، میخواد مجرد باشه، میخواد مادی. برای اینکه این مسئله روشن بشه مقدمتاً باید عرض کنیم که برای اثبات صورت نوعیه اینطوری استدلال میکنن. مقدمه اثبات صور نوعیه، مقدمه اولش اینه که اجسام در آثار مختلفند، یعنی هر کدام یه اثری دارن. سیب یه بویی داره، یه طعمی داره، یه رنگی داره، گلابی یه طعم و یه مزه و مثلا یه بو و یه، و همینطور هر کدوم از این. آهنربا یه خاصیتی داره، آهن یه خاصیتی داره، مس یه خاصیتی داره. عناصر باشن یا اجسام مرکب فرق نمی‌کنه، اجسام در آثار مختلفن. این آثار مختلف علت می‌خواهد. خب معلومه این آثار که واجب الوجود نیستن، یعنی رنگ سیب ممکن الوجوده، بوی سیب ممکن الوجوده و همینطور بوی هر یک از اجسام. بالاخره این آثار علت میخوان. علتش چیه؟ مقدمه بعد، این علت یا ماده است یا جسمیت یعنی صورت جسمیه یا اعراض دیگر و یا موجودی مفارق و یا جوهری که باعث تنوع اجسام است. این در حقیقت این مقدمه که الان مقدمه جیم هست خودش یک سقراس برای کبرایی که الان در مقدمه دال میخواییم بگیم، که این سقرا با این کبرا تشکیل میدن یه قیاس مقسم را یا قیاس برهان استقصا رو. یعنی وا حالا که فهمیدیم علت میخوانی آثار، این علت چیه؟ ممکنه ماده باشه، ماده یعنی هیولا، یعنی اون امر صرف القوه، نه ماده فیزیکی. یا جسمیت یعنی همون صورت جسمیه. اینم دوتا. پس یه احتمال اینه، یک احتمال اینه، یک احتمال اینه که اعراض دیگر. مثلا میگیم چرا سیب این بو رو میده؟ میگید برای اینکه این شکل رو داره. چون این شکل رو داره این بو رو داره. چرا این طعم رو داره؟ به خاطر اینکه مثلا این حجم رو داره. یا موجودی مفارق، خداوند متعال این بو رو اینجا ایجاد میکنه، یا مثلا عقل فعال، یا بالاخره وسایط فیض دیگه، اینم احتمال چهارم. و یا جوهری که باعث تنوع است. به تعبیر دیگه میگن اونی که علته یا یه امریست در درون خود این سیب، امر درونی ماده یا جسم یا اعراض دیگر یا موجودی مفارق از این ببخشید تا اینجا امر درونی، یا یه امر بیرونیه که موجود مفارق باشه، و یا هیچ کدوم از این درونی هایی که ما میشناسیم و یا اون بیرونی که تا به حال ما شناختیم نیست، بلکه باید یه عامل دیگه ای باشه که تا به حال نشناختیم. این در حقیقت میخواییم اینو اثبات کنیم، این امر پنجم رو میخواییم اثبات کنیم. خواییم بگیم هیچ کدوم از اونها نیست، این موجود هم نیست، پس یه چیزیه که غیر اوناییست که ما شناختیم از اجسام تا حالا و در این حال بیرون هم نیست، و اون اسمی صورت نوعیه. وقت بعد میگن که ماده نمیتواند باشد. چرا؟ چون میگم ماده اصلا خاصیت تأثیر نداره، ماده شأنی جز تأثیر نداره. این اولا، زیرا شأن ماده انفعال است و نیز مشترک است. اگه ماده بخواد باشه، خب ماده در سیب و مثلا گلابی و فرض کنید سیب زمینی و همه یکسانه، در حالی که مزه ها فرق میکنه. اگر ماده میخواست منشأ این آثار مختلف باشه، باید خود ماده مختلف میبود، چون سنخیت بین علت و معلول ایجاب میکنه که اگر علت یک امر واحد یکسانه، معلولش هم چی باشه؟ یکسان باشه. این که آثار مختلف دارن، پس ماده نمیتونه باشه، زیرا یک جهت ماده شأنش انفعاله، چون ماده صرف القوه است دیگه. صرف القوه یعنی شأنی جز قوه و پذیرش نداره. جسمیت نیست، جسمیت هم نمیتواند باشد. چرا؟ زیرا اونم مشترک است. زیرا مشترک است، یعنی همون مشترک است که دلیل دوم بود در مسئله ماده، در اینجا میاد. خب همه جسمن، اگه بنا بود این آثار مختلف مال جسم بودن باشه، خب نباید آثار مختلف می بود، باید اثر همه یکسان می بود. اعراض دیگر هم نمیتونن باشن، اعراض دیگر هم نمیتواند باشد، زیرا سخن در همه اعراض است. اعراض یعنی آثار جسم. ما میگیم چرا سیب این مزه رو میده؟ میگید چون شکلش اینطوره. خب میگیم چرا شکلش اینطوره؟ شکلم خودش یکی از اعراضه، یکی از آثاره، یکی از آثار جسم اینه که شکلش گرده. خب اون وقت خود اینو چی؟ بالاخره نمیتونید که همینطور به صورت تسلسل پیش برید یا قائل به دور بشید. دور و تسلسل محاله، پس بنابراین اونم امکان نداره. موجود مفارق هم نمیتواند باشد. بگیم خدا، عقل فعال، اونم نمیتونه باشه، زیرا نسبت او به همه اجسام یکسان است. خدا همون رابطه رو با سیب داره که با گلابی داره، همون رابطه رو با هندونه داره که با خربوزه داره. خداوند متعال که با اینها رابطه خاصی با یکی نداره که با دیگری نداشته باشه، با همه یکسانه، چون نسبت مجرد به همه یکسان، از همه خارجه و خالق همه هم هست. حالا شما بگی این اثر در اینجا به وجود اومده، پس بعد خدا گتره کار انجام کرد، بدون حکمت، بی جهت، به یکی رو شیرین کرده، یکی رو مثلا ترش کرده، یکی رو کرده شکر که شیرین باشه، یکی رو کرده قوره که مثلا ترش باشه، بی جهت. اینم معناش اینه که اون موجود مفارق در عین اینکه نسبتش به همه یکسانه، ترجیح بلا مرجح کرده، یکی و یک اثری بهش داده و به اون دیگری نداده، به اون دیگری اثری داده که به این نداده. و این با بله، خب بالاخره این اختلاف، این که چرا این به خصوص، اختلاف حکمته، ولی این که چرا حالا که بناس اختلاف باشه این یکی رو بیان شیرینی بشه بیان عکسش کنن، چرا خدا عکس نکرد؟ اونم وجه میخواد. احسن تو، پس حالا ما همینو میخواییم بگیم، قابلیت ها اگه ماده است که در همه یکسانه، اگر جسمیته که در همه یکسانه، اگر اعراضه که همه اونا محل نزاست، الان محل بحثه، چون این وقتی میگیم اجسام در آثار مختلفن یعنی چی؟ یعنی در اعراض مختلفن. پس بله، ما همینی که شما میخواید بفرمایید میخواستیم بگیم که این اجسام علاوه بر اون جهت ماده و جهت جسمیت و جهت این که یه خالق مجردی دارن، یه چیز دیگه ای هم درشون هست و اون چیز عبارت هست از صورت نوعیه. یعنی اگر مثلا سیب بوی خاصی داره، بوی سیب میدهد، چون اینجا علاوه بر سیب مساویست با ماده به علاوه جسمیت به علاوه یه چیز دیگه، که همون چیزیست که شما میگید شرائط معدات، و اون چیه؟ صورت سیبی. صورت میدونیم در فلسفه به معنای شکل نیست، صورت یعنی اون حقیقتی که سیب بودن سیب به اونه. یعنی شما اگر دقت بکنید سیب و گلابی و نمیدونم زغال همه در این که ماده دارن و جسمن مشترکن، اما اینا یه چیزی دارن که به وسیله او این شده سیب و اون شده زغال گلابی. سیب و زغال اگه با هم فرق دارن در جسمیت نیست، خب جسمیت که مشترکه، در ماده هم نیست. اون چه که سیب بودن سیب به اونه، یعنی موجب تنوع، یعنی خود حقیقت سیب. بله بله، جوهر سیب. بله بله، همین جوهر مفارق، جوهری که ببخشید باعث، جوهری که باعث تنوعه. پس بنابراین نتیجه میگیرن وقتی اونا نشد، پس علت همه اعراض یک جسم جوهری است که موجب تنوع آن جسم شده. تنوع غیر اون معنای فارسی که میگه نوع شدن، یعنی موجب این که این یه نوع شده. سیب چطور شده یک نوع جسم؟ به خاطر سیبی، به خاطر همون سیب بودنش و به خاطر نه جسم نه ماده. صورت سیبی یعنی حقیقت سیبی، صورت نه به معنای شکل. این که حقیقت سیب بودن در اینجا محقق شده، که اون یه چیزیست که غیر ماده و جسمیه. این بیانیست که میارن برای اثبات صور نوعیه به طور مطلق. این یه مسئله. مسئله دیگه ای که باز باید روشن بشه تا این بحث انشالله روشن بشه این است که این مقدمه یک خوب بود بگیم. مقدمه دو، این که جسم دو قسمه، بسیط که مفرد هم بهش میگن،
مرکب.
جسم بسیط یعنی جسمی که از اجسام متنوع ترکیب نشده. این جسم بسیط رو مفرد میگن، عنصر هم میگن. عنصر هم یادم رفت. جسم بسیط یا عنصر اون جسمی است که دیگه اجسام با آثار مختلف با هم ترکیب نشدن بشه یه جسم. مثلا عناصر رو قبلا میگفتن این چهار تا، حالا در این فلسفه‌ای که ما الان داریم میخونیم حکمت معشا همش بر همین اساس فکر میکرده که عناصر عبارتن از آب، هوا، خاک، آتش. حالا مثلا میگه عناصر عبارت از اینا همه اجسام مرکبن، یعنی اینا و آب مثلا خودش مرکب است از اینو پاک میکنیم میشه مثلا اکسیژن، هیدروژن، نمیدونم مس، روی و عناصری که از سطح تجاوز میکنه. اون وقت میگفتن جسم های ساده یعنی اون عناصر اولیه‌ای که اجسام از اونها تشکیل میشن، مثل یه خونه از آجر و نمیدونم آهن و گچ و اینا تشکیل شده. خود آهن و آجر چه نسبتی دارن به خونه؟ همون نسبت رو عناصر دارن به اجسام. سیب از چی تشکیل شده؟ سیب میگفتن از آب تشکیل شده، از خاک تشکیل شده، از هوا تشکیل شده، از مثلا آتش هم تشکیل شده. این چهار تا عنصر با هم ترکیب شده. امروز هم میگن که اجسام از این چیزا تشکیل میشه، منتها نه از همش. یه جسم ممکنه از دو تا اینا تشکیل شده باشه، ممکنه از سه تاش تشکیل شده باشه، ممکنه از یه مجموعه زیادیش مثل بدن انسان. بدن انسان خیلی از عناصر در وجودش هست. پس بنابراین بسیط قدیم اون چهار تا بود، امروز بیش از 100 تا است. مرکب همون جسمی که از اجسام متنوع ترکیب شده، دیگه از اسمش پیداست. این دیگه مثل بدن انسان که خود این جسم مرکب رو تقسیم می‌کردن به سه قسم: معدن، اونی که جماد باشه، نبات که معلومه، و یکی هم حیوان. این حیوان هم که میگفتن حیوانی که شامل انسان هم چیه؟ میشه، چون حیوان به معنای جسم حساس و متحرک بالاراده ناطق نیست که، ببخشید، جسم حساس و متحرک بالاراده است که شامل چیز هم میشه، حیوان به معنای عامه. که به این ستا میگفتن موالید سلاس. موالید سلاس یعنی زاییده ها، مولود ها، چون اینا زاییده یه چی هست؟ عناصر. ترکیب عناصر اینا رو تولید میکنه، پس اینا میشن زاییده اونها، اینا رو بهشون گفتن موالید سلاس. اینم یه مسئله. اون وقت میگفتن که صور نوعیه، مقدمه سوم، اثر کلی صور نوعیه. اثر کلی که میگیم یعنی یه وقت صورت نوعیه رو تک تک، هر صورت نوعیه رو بخوایم بگیم، خب همون آثار خودشون. اثر نوعیه، صورت نوعیه سیب چیه؟ مزه سیب، بوی سیب، شکل سیب، رنگ سیب. اما اثر کلیش میگفتن که اثر کلی در عناصر عبارت است از فعلیت بخشی به ماده. فقط صورت نوعیه کارش اینه که به ماده ثانیه یعنی جسم فعلیت میبخشه. یعنی جسم مبهمه، جسم در خارج نمیتونه موجود باشه. جسمی که نه سیب باشه، نه گلابی باشه، نه آهن باشه، نه روی باشه، نه مس باشه، این اصلا موجودیت نمیتونه داشته باشه، چون نمیشه چیزی در خارج باشه ولی تعین نداشته باشه. بگیم ما یه جسم داریم، هیچی نیست، این هیچ وقت وجود نمیتونه داشته باشه، شیء بدونه، چون وجود مساوی است با تعین. پس اونی که فعلیت میبخشه به ماده ثانیه در عناصر عبارت است از صورت نوعی این ماده ثانیه، یعنی جسم. این ماده ثانیه، چون میگفتن که خود هیولا به اضافه صورت جسمیه، این رو هم رفته میشه ماده. برای چی؟ ماده میشه برای صورت نوعیه. خب اون وقت شأن صورت، هر صورتی کارش فعلیت بخشیدن به ماده است. این چون اصلا تعریف صورت اینه، از صورت در انواع جوهر وقتی میگفتن، میگفتن ما بهی فعلیت الماده، تعریف صورت اینه. وقتی تعریف صورت اینه، پس بنابراین صورت نوعیه در عناصر میگن خاصیتش فعلیت بخشی به ماده ثانیه است. این خاصیت مشترک همه عناصره، منتها این فعلیت که میده، فعلیت مثلا اکسیژنی که داد آثار اکسیژن، فعلیت هیدروژنی که داد آثار هیدروژن، به قول قدیمی ها فعلیت آبی که داد آثار آب میاد، ولی بالاخره کارش فعلیت بخشیدن به جسمه. این فعلیت بخشی به ماده ثانیه اثر کلی صور نوعیه در همه عناصره. وقت در معادن اثر چیه؟ فعلیت بخشی به ماده ثانیه که خاصیت هر صورت نوعیه این هست، به اضافه نگهداری عناصر مختلف، یا بفرمایید جمع و نگهداری عناصر. یعنی چه؟ یعنی اگه این صورت نوعی نباشه، چون فرض اینه معدن جسم مرکبه از عناصر مختلفه، این عناصر مختلف هر کدوم میخوان برن سراغ کار خودشون. به طبق دید قدیمی میگفت آقا خاک دلش میخواد بره سراغ بقیه خاکا، یعنی بره در به خاکای دیگه ملحق بشه. آب میخواد بره سراغ آبای دیگه. هوا میخواد بره جزء هوا، برم به همون جنس خودش ملحق بشه، کند هم جنس با هم جنس پرواز. اینجا آتش هم میخواد بره اونجایی که آتشه. کجا بود آتش؟ بالاترین نقطه عالم عناصر. گفتن آتش هرچی خالص تر باشه سریع تر خودش میخواد بکشه به اونجا. بزنم گفتن ببینید آتش وقتی روشن میکنی روش به حواس و همینطور داره خودش رو میکشه به اون طرف. خب این که اون داره میکشه به بالا، خاک میکشه پایین، حالا چیه که اینا رو همه رو یه جا نگر میداره؟ گفتم اون صورت نوعی. صورت نوعیه معدنی مثلا فرض کنید عقیق، یا فرض کنید مثلا سنگ. این سنگ مرکب از خاک هست، آب هست، هوا هست، آتش هست. چی اینا رو جمع میکنه یک جا و نمیذاره هر کدوم برن پیکار خودشون و در جای خودشون؟ میگفتن صورت نوعیه. این صورت سنگی هست که اینا رو نگر میداره. پس صورت سنگی علاوه بر این که اون ماده رو بهش فعلیت میده، عناصر مختلف رو هم جمع میکنه و اونها رو نگه میداره، نمیذاره متفرق بشن. در نباتات چیه؟ در نباتات میگفتن همین هست، فعلیت بخشی به ماده ثانیه، جمع و نگهداری عناصر مختلف، علاوه بر این اضافه نمودن عناصر جدید به عناصر قبلی. فن کار گیاه تغذیه است که بر اساس این تغذیه تنمیه انجام میشه و تولید مثل انجام میشه. یعنی یه چیزایی رو اضافه میکنه، وقتی اضافه کرد رشد میکنه، وقتی رشد به یه حد خاصی رسید موجب میشه که دانه میده، یعنی تولید مثل میکنه، مثل یا نطفه ای تکوین پیدا میکنه که زمینه میشه برای تولید مثل. اون وقت در حیوان چی؟ در حیوانات میگفتن صورت نوعیه به طور کلی. حالا ما کار نداریم این صورت نوعیه زاغه یا مثلا بلبله، صورت نوعیه فرس یا انسانه، کلن فعلیت بخشی به ماده ثانیه هست، جمع و نگهداری عناصر مختلف هست، اضافه نمودن عناصر جدید به عناصر قبلی هست و حرکت ارادی و احساس یا ادراک. این تعبیر ادراک به همون بیانی که قبلا اشاره کردیم بهتره، چون ادراک یعنی درک جزئی، اما از این که احساس باشه یا تخیل باشه و یا توهم. این هم میگفتن خاصیت کلی صور نوعیه حیوانیه، در هر حیوانی بالاخره همه اینا هست. وقت در انسان چی؟ در انسان که یک نوع حیوان دیگه، اون جدای از این نباید ذکر بشه، میگفتن در انسان علاوه بر اینها تعقل هم هست، یعنی همه اینها صورت نوعیه انسان همه این کارا رو میکنه، علاوه بر این تعقل هم میکنه و به دنبال تعقل استدلال میکنه، پیشبینی میکنه و امثال. حالا این سه تا مقدمه که روشن شد، حالا میریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. فرمایش مرحوم شیخ در حقیقت اینه، میفرمان که انسان حرکت و ادراک دارد. این دوتا اثر ما در انسان میبینیم. حالا امروز به حرکتش بیشتر نمیرسیم، این حرکت معلول جسمیت نیست. اگه میخواست مبسوط بگه باید بگه معلول ماده نیست، معلول صورت جسمیه نیست، معلول اون مفارق نیست، یعنی همه اون استدلالی که برای صورت نوعیه است اینجا باید پیاده بشه، در حقیقت همون استدلاله، منتها حذف ما یعلم جایزون، اون مقداراییش که احتیاج به تنبیه نداشته اصلا حذف کرده، گفته معلول ماده نیست، برای اینکه اگه بخواد معلول ماده باشه باید ماده فاعلیت داشته باشه، با اینکه ماده شأنش قابلیت، اگه بخواد معلول ماده باشه باید همه مادی ها حرکت داشته باشن، ادراک داشته باشن، در حالی که اینطوری نیست. معلول جسمیت نیست، چرا؟ زیرا جسمیت در جاهای دیگر هم هست، یعنی مشترکه، و حال اینکه احساس و حال اینکه حرکت و ادراک در آنجاها نیست. مراد از حرکت البته توجه دارید حرکت ارادیه، تصحیح بکنیم که روشن بشه، و حال اینکه حرکت و ادراک در آنجاها نیست، پس معلوم میشه علت جسمیت نیست. اینجا یه چیزی پیدا میشه به نام مزاج. مزاج چه صیغه‌ایه؟ مزاج عربیه یعنی آمیزه، آمیزه یعنی حاصل، ترکیب یعنی آمیزش چند عنصر. وقتی چند عنصر با هم ترکیب میشن اینا هر کدوم دیگری رو تعدیل میکنه، میگه مثلا اکسیژن فرض کنید یه خاصیتی داره، وقتی خالص باشه خیلی سریع الاشتعاله، هیدروژن هم یه خاصیتی داره، ولی هر دو اینا با هم ترکیب شدن هم این رو تعدیل میکنه هم اون رو، وقتی تعدیل کرد اون حاصل تعدیل اسمش چیه؟ مزاجه. حالا الان مزاج میخوایم، مثلا قدیم میگفتن آتش داغه، خیلی داغه، آب ضد اونه، ولی این دوتا با هم که ترکیب شد میشه چی؟ میشه این بدن شما که نه اونطور سوزنده است نه مثل آب چیه؟ یخ. این حاصل ترکیب عناصر یک کیفیت خاصیه که به اون میگن چی؟ مزاج. این که میگن مزاج در فارسی هم از همینجا گرفته شده، یعنی حالا که این عناصر مختلف در وجود شما هست، آیا مزاج حضرت علی سالمه؟ یعنی این ترکیب ترکیب معتدلیه، چون میگفتن اگر یکی از این عناصر قوت پیدا کنه، از حال تعادل خارج بشه، غلبه بر بقیه پیدا بکنه، چون از ایشان یکی شدی غالب، جان شیرین مزاج اینه. در موجودات مرکب ممکنه کسی بگه آقا اون آثارشون مال مادهش نیست، مال جسمش نیست، مال موجود مفارق نیست، مال چیه؟ مال مزاجه. لذا اون دلیلی که برای اثبات صورت نوعیه میارن اینجا باید تکمیل بشه. در موجودات مرکب بگن میگفتیم ماده نیست، جسمیت نیست، نمیدونم اعراض دیگر نیست، موجود مفارق نیست، حالا باید بگیم چی؟ مزاج هم نیست. خب این حرکت معلول جسمیت نیست، معلول مزاج هم نیست. چرا معلول مزاج نیست؟ میفرمایند برای اینکه مزاج زیرا مزاج یا اقتضای سکون دارد و یا اقتضای حرکت یک نوا. چطور؟ میگن وقتی که این عناصر با هم تشکیل شد، ترکیب شد، آب و باد و خاک و آتش، اینا با هم وقتی ترکیب شدن، در اونجایی که اینا با هم ترکیب میشن یه وقت نسبتشون با هم مساویه، به طوری که هیچ کدوم زور به دیگری نمیتونه بشه. اگر نسبت اینها همه با هم مساوی باشه، به طوری که هیچ کدوم غالب نباشه، اون جسمی که از اینا ترکیب شده هر جا به وجود بیاد کجا وای میسته؟ همونجا. چرا؟ چون اگه بخواد حرکت بکنه یه عاملی میخواد که او را حرکت بده. فرض اینه عاملی که زورمند باشه بتونه این موجود رو از اونجا حرکت بده. مثلا میگن اگر آب و باد و خاک و آتش در یه موجودی یکسان بدون اینکه هیچ غلبه ای داشته باشه به وجود اومد، که اینجاسان، همینجا خدا اونو ایجادش کرده، همینجا وای میسه. چرا؟ چون اگه این بخواد بره پایین باید یه نیروی باشه که اینو ببره پایین، ببردش به طرف خاک. اگه بخواد بره بالا یعنی باید یه نیروی باشه که ببردش به طرف اون آتش، چون آتش اون بالا بود دیگه. فرض اینه نه آتش توی این زور اینو داره چون غلبه ای نداره، تا هرچی میخواد زور بزنه از اون طرف هم خاک داره زور میزنه. میگن مثل یک آهنی که آهن رباهای مختلف اونو احاطه کردن، ولی قدرت همشون چیه؟ یک اندازه است. گفتن ابو ریحان بیرونی وقتی وارد هند شد دید که در یه معبدی یه مجسمه وسط آویزونه، بدون آویزون که نیست، اصلا وایستاده تو هوا و زمین و مردم اینو دارن عبادت میکنن به دلیل اینکه این بالاخره یه کلکی عقباز اینو ساخته بود، یه جوری که اون آهنرباهایی که در کنارهای این ساختمون نصب کرده بود جوری تنظیم شده بود که اینو وسط آسمون زمین چیکار میکرد؟ نگه میده. چون اینطور بود که اون گفت خب اجازه میدید من یه خشت از اینجا بردارم، یه قسمتی از این ساختمون رو خراب کنم، قسمتی از ساختمون که خراب کردم افتاد. حالا این میشه مسئله. میگه اگر این عناصر مختلف که در جسم هستند هیچ غلبه یکیشون بر دیگری نداشته باشه، جسم هر جا به وجود بیاد کجا وای میسته؟ همونجا. پس یا اقتضای سکون دارد در صورت تساوی عناصر و عدم غلبه یکی یا چند تا، یا اقتضای حرکت یک نواق. اقتضای حرکت یک نواق این در دو صورته، در صورت یک غلبه یک جزء بر بقیه. اگه آتش در یه موجودی قوی باشه، مثل چی؟ مثل همین شعله‌ای که میره بالا. آتش خالص که نیست، اجزای دیگه هم هست، هوا هم هست توش، ولی چون اون هواش هم مغلوب آتش واقع شده، شعله میره چی؟ بالا. غلبه یک جزء بر بقیه، در این صورت حرکت میکنه، اما حرکت یک نواخ، میره تا اونجایی که اون جزء غالب دلش میخواد. وقتی یا مثلا الان فرض کنید این مثلا ماژیک تا ولش کنه میفته پایین، این ماژیک تنها از خاک تشکیل نشده، ممکنه اجزایی از هوا هم توش باشه، اجزایی از آب هم توش باشه. حالا یه میوه رو مثال بزنید که آب هم یقینیه توشه، یه مثلا گلابی رو تا ولش کنید میفته پایین، این با این که آب توش هست، از هوا، از نمیدونم گرما وجود داره توش، یعنی آتش به قولون، ولی تا ولش میکنی میره پایین. چرا؟ چون اون اجزای خاکی درش چیه؟ غالبه. ولی همین که رفت به زمین رسید دیگه تکون نمیخوره، فقط حرکت یک نواخت میکنه تا برسه به اونجایی که مقصود اون جزء غالبه. یکی هم در صورت غلبه چند جزء بر بقیه، یه وقت ممکنه یه چیز فقط خاکش رو اگه در نظر بگیری با بقیه فرق نمیکنه، اما خاک با مثلا آب هر دو میخوان برن کجا؟ پایین. خاک و آب رو هم رفته غالبه، تنها خاک تنها نیست. این مثل اینه که دو نفر از یه طرف میکشن، یه نفر از یه طرف دیگه، یه نفر هم از یه طرف دیگه. خب اون دوتایی که هر کدومشون از طرف خودشون میکشن، مغلوب که میشن؟ مغلوب اون دوتایی که یک طرف میکشن. دوتا وقتی یک طرف میکشن، در حقیقت زورشون دو برابر اون بقیه میشه، لذا میگن غلبه چند جزء بر بقیه. در این صورت اقتضای حرکت یک نواخ میکنه، در حالی که جسم انسان حرکت‌های مختلف داره. انسان میره راهی رو برمیگرده، دستش میبره بالا میاره پایین، همه اینها معلوم میشه که مربوط به مزاج نیست. بالاخره مزاج یا میکشید پایین تموم بود، یا میبرد بالا تموم بود، بس سلام. اما این که ما حرکت‌های مختلف داریم، معلوم میشه که مال آمیزه عناصر هم نیست. خب حالا مال جسمیت نیست، مال آمیزه عناصر هم نیست، مال اون موجود مجرد هم نیست، چون موجود مجرد گتره‌ای عمل نمی‌کنه. به قول اون آقا میگه باید معدی در ما باشه. حالا معد چیه؟ همون نفس. معد این که میگیم معد، بنابر اون دید دقیق مولا صدرا میگیم که میگه خالق همه چیز خدا. بنابر دید مشیا میگه نه، خالقش خود من، خالقش منم، یعنی همون صورت نوعیه مبدع این اثره، خود اون صورت نوعیه علت این اثره. همونطوری که خداوند متعال خالق صادر اوله، این سیب هم صورت نوعیش خالق چیه؟ رنگه، خالق بوه. شما هم خالق این حرکاتی. این تا اینجا اثبات میکنه که ما چیزی داریم غیر جسمیت و غیر مزاج که اسم اون چیه؟ نفسه. حالا اسمش نفسه؟ میگه ما به اون میگیم نفس، حالا شما هرچی میخوای بگو. چرا؟ چون نفس عبارت بود از اون کمال اول لجسم طبیعی. کمال اول یعنی چه؟ یعنی صورت نوعی. ما الان اینجا نفس رو به عنوان صورت نوعیه، صورت نوعی یعنی اون چی که باعث تنوع جسم و آثار جسم ازش برمیخیزه اثبات کردیم. خب همین دیگه، گفتیم غلبه دیگه، بالاخره یا غلبه دارن یا ندارن. خب بالاخره مزاجش عوض میشه. بله، منتها فرض اینه که حالا در یک مزاج خاص، حالا یه وقت میفرمایید مریض تعادلش به هم میخوره، اون یه حساب دیگه، ولی در یه مزاج خاص انسان چیه؟ خب همین یه شقش اینه که با یک مزاج خاص ما میتونیم چکار کنیم؟ حرکت‌های مختلف بکنیم. میفرمان که حوزا، اشارت حوزا، جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو در تعلیقه‌ای که دارن بر کشف المراد، بر شرح تجرید، به نظرم صفحه 580 اونجا اینو توضیح دادن که حوزا برخلاف اونچه بعضی خیال کردن، این یک کلمه ایست مرکب از حوزا یعنی او، این نیست. حوزا یه لفظ یونانیه اومده تو فارسی. حوزا برای این است که مضارع رو اختصاص بده به حال. اینکه میگیم حال، چون مضارع هم برای حال به کار میره هم برای استقبال. البته این که میگن حال یعنی استقبال قریب به حال، یعنی خیلی استقبال نزدیک، الا مضارع در حقیقت برای استقبال به کار میره، منتها یه استقبال همین نچسبیده به حال. حوزا برای اینه. حوزا یعنی اینک، همکنون حرکت می کند انسان، یتحرک الانسان. ما گفتیم دو مسئله رو میخواییم بررسی کنیم، یکی این که عامل حرکت در انسان چیه، دوم این که عامل ادراک در انسان چیه. تا اثبات بشه یه چیزی غیر جسمیت و غیر مزاج و غیر اون موجود مجرد و غیر ماده، که اسم اونو میخواییم بذاریم چی؟ نفس، صورت نوعیه یا نه. همکنون حرکت میکند انسان. البته جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو اینو تصحیح فرمودن وقتی ما خدمتشون بخوندیم، انسان رو به حیوان. ترجمه این کتاب، متن مصححش که ترجمه ای که در بله تقریبا 300 سال بعد از مرحوم شیخ انجام شده، در حدود سال 800 انجام شده، و یعنی بلکه قبل از 800، و نسخه متن کتاب، یعنی خود الاشارات و تنبیهات که جناب آقای محمود شهابی تصحیح کردن و دانشگاه چاپ کرده، الحیوانه، اونی که تو متنه الحیوان. و فصل رو هم اگه ملاحظه کنید، همه این حرفایی که ما در مورد انسان میزنیم در مورد حیوان هم میشه. چرا؟ چون ما میخواییم مبدأ حرکت و ادراک رو پیدا کنیم. حرکت و ادراک اختصاص به چی؟ انسان نداره، در همه ی حیوان هست. پس حوزای تحرک الحیوان درسته، اما نسخهی که مرحوم خواجه شرح بش نوشتن و همونطور اون شارح دیگه فاضل شارح شرح بش نوشته، نسخهش چی بوده؟ الانسان بوده. چون همه ی حرفای خواجه رو انسان پیاده شده، بر این اساس به نظر میاد که اولا همینه که چی باشه؟ الانسان باشه، ولو اینکه الانسان نمونه باشه. یعنی این حکم اختصاص به انسان نداره، اونچه که ما داریم میگیم نمونه است، ولی چون شارح این بوده نسخهش و بر این اساس همه ی حرفا رو نوشته، ما برای اینکه اون حرفا با این متن بخونه میگیم همون الانسان اولاست. حوزا یتحرک الانسان به شیء، یعنی همکنون حرکت میکند انسان به یه چیزی غیر جسمیته، غیر از جسمیت، یعنی عامل حرکت انسان جسمیتش نیست. چرا؟ علتی، اون جسمیتی که این چنین صفت داره، لغیره، مالا غیر انسان هم هست. این از باب تعلیق حکم بر وصفه که مشعر به علیته. یعنی چه؟ یعنی جسمیتی که دیگری هم داره نمیتونه علت حرکات انسان باشه، برای اینکه اگه این جسمیت علت بود، بعد همه اجسام این رو داشتن. اون جسمیتی که در حقیقت مشترکه نمیتونه علت باشه. حرکت میکند انسان به یه چیزی غیر از جسمیتش که بقیه موجودات هم دارن و به غیر مزاج اطبعون به شیئنه، به چیزی غیر جسمیت و به چیزی که غیر مزاج جسمشه. مزاج گفتیم یعنی حاصل ترکیب عناصر مختلف که قهرن در این ترکیب صورت و شدت هر کدام شکسته میشه و یه چیزی مخلوط از آثار همه به وجود میاد. یعنی همه هستن، اثر خودشونو دارن، ولی هر کدام دیگری را تعدیل میکنن. با غیر مزاجش هم هست. چرا؟ میگه اون مزاجی که یمانه اوهو کثیرن حال حرکته، مزاجی که خیلی وقتا ممانعت میکند او را در حال حرکت. مزاج اگه میخواست علت حرکت بشه دیگه نمیتونست مانع حرکت بشه، در حالی که مزاج مانع حرکته. مانع است او را در حال حرکت. مانع چیشه؟ ممانعت نکنه او را در جهت حرکت. یعنی چه؟ یعنی مزاج میگه دست بلش کن بیاد بلندش نکن. چون مزاج دست چیه؟ شاهدش اینه وقتی حس نداشته باشدم دستش کجا قرار میگیره؟ پایین. چرا؟ چون جسم دست بیشتر از عناصر سنگین تشکیل شده. عناصر سنگین میلشون به چیه؟ به پایین. خب حالا شما وقتی میخوای ببری بالا، مزاج میگه چی؟ میگه پایین باشه. لذا نیرو میخواد. پایین آوردن نیرو نمیخواد، ولش کنی میفته پایین. اما برای بالا آوردن چی میخواد؟ نیرو. برای بلند شدن نیرو میخواد، برای افتادن بله آدم یه وقت میخواد آداب مبادی آداب بشینه، خب اون هیئت نشستن نیرو میخواد. ولی اگه کس بخواد بیفته رو زمین نیرو نه. میگه به غیر از مزاجش هم هست، اون مزاجی که ممانعت میکند اون انسان را خیلی وقتها در حال حرکت، ممانعت میکند را در جهت حرکت. میگه اون طرف که تو میخوای بری من نمیخوام بیام، من میخوام پایین برم، تو میخوای بری بالا. بلکه گاهی در نفس حرکت ممانعت میکنه، برای اینکه مزاج میگه من همجایی که وایستم جام خوبه، چرا بی خود راه میندازی میکشیم؟ چون مزاج انسان که دیگه نمیگه رای اینطوری بود. مزاج انسان رو میخواد چیکار کنه؟ میخکوب کنه. لذا مقتضای تنبلی چیه؟ بلند نشدن و راه نرفتن. یورید و اسم، یعنی میگه چون مزاج آثارش اینه، مزاج اقتضا میکنه یا سکون را، پس ممانع در چیه؟ در اصل حرکت. یا اقتضا میکنه یه حرکت خاصی را، پس بنابراین اون جهت دیگه ای رو که مخالفشه میشه چی؟ ممانعش. پس این مزاج نمیتونه عامل حرکات انسان باشه. یورید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج، میخواد اثبات بکنه که اونی که خود انسان رو تشکیل میده که مبدع آثار و افعالشه، نه جسمیتشه نه مزاجشه. تصدر انحل افائیل المنصوبت و الیها، که صادر میشه از این نفس انسان اون افائیلی که منصوب است به او. این افائیل از خود از اون نفس انسان صادر میشه، نه از جسمیت و مزاج. خب یورید و اثبات این که نفس انسان غیر جسمه و غیر مزاجه، من مأخذ آخر، از یه راه دیگری، از دلیل دیگری. یعنی یه راه بیان این بود که نفس غیر کل بدنه، نه غیر جسمیت ها. اون بیان قبلی میگفت روح یه چیزیه، نفس یه چیزیه غیر بدن. اون یه بیان بود. یه بیانم اینه است که میخواد بگه نفس انسان غیر جسمیت و مزاجه، منافات نداره که خود بدن باشه، چون بدن که فقط جسمیت نیست، جسمیت هست با یه صورت نوعیه. اینجا فقط میخواد اثبات کنه که نفس انسان یه چیزیست غیر جسمیت و مزاج،
پس میخواد اثبات این مسئله رو بکنه من مأخذ آخر، این مأخذ متعلق به اثباته از یه راه دیگر. این راه چیه؟ میگه همون راه عمومیه که بقیه صور نوعیه رو اثبات میکنن، اینم از همون راهه. و هو الوجه الذی تثبت بهی سو... یا تثبت بهی هر دوی صحیحه، صور و سایر الانواع و قواها، این همون راهیست که این وجهی که راه دیگر، این هوه که زمین بهش برمیگه به مأخذ آخر، این مأخذ آخر و راه دیگر اون راهیست که اثبات میشه به وسیله او صور بقیه انواع. صور یعنی همون قوا که الان میگیم، به یه اعتبار بهش میگن صورت، از اون جهت که فعلیت بخش به ماده است بهش میگن صورت، از اون جهت که مبدع آثار بهش میگن قوه، چون قوه یعنی نیروی فاعلی، میگه قوه جاذبه، قوه هاضمه، قوه باصره. فنقول قبل الخوض فی، ما میگیم پیش از وارد شدن در این مأخذ آخر یه مقدمه ای میگیم. مقدمه این است که صور المرکبات تقوم و موادها، صور مرکبات موادش رو روپا نگه میداره، برپا میکنه، یعنی اون ماده فعلیتش تحققش به چیه؟ به صورته. اگه صورت نباشه اون ماده نمیتونه موجود باشه، چون ماده به ماهی ماده قوه است. و تجعلها شیئا ما غیر المواد، و قرار میدهد اون مواد را یه چیزی غیر اون مواد. صورت که میاد روی این عناصر، اگه آمد میکنه این عناصر را سیب، که سیب غیر از خاکه، غیر از اکسیژنه، غیر از ازوته، غیر از کربونه. فهیه من حیث و هیه کذالک، پس این صور مرکبات از این جهت که مقوم موادشون هستند، مقومن یعنی جزء حقیقتن، برپا کننده اونن، تشکیل دهنده ان، مباد اول فصول منفع، از این جهت مبدع هستن برای فصل. چرا؟ چون صورت همون حقیقتی است که وقتی به ذهن بیاد میشه چی؟ میشه صورت ذهنی، چون هر چیزی وقتی در خارجه وقتی بیاد تو ذهن میشه ذهنی، همون وقتی صورت تو خارجه اومد به ذهن میشه صورت ذهنی. همین صورت ذهنی رو اگه لا به شرط عکس کردی میشه چی؟ میشه فصل، که گفتن فصل همون صورت است ولیکن لا به شرط. لذا میگه مباده او، از این حیث که صور مرکبات مقوم موادن، مبادیان برای فصول. مبادی فصول یعنی فصول از اینا گرفته میشه، فصول از اینا گرفته میشه برای این است که فصل به شرط، فصل همون صورت لا به شرطه، یعنی صورت در خارج محققه، میاد تو ذهن میشه صورت به ذهنی، یعنی میشه همون معنای به شرط لایی که اسمش صورته. وقتی همینو لا به شرط عقص کنی میشه چی؟ فصل. پس فصل از کجا اومد؟ مبدع فصل چی بود؟ اون صورته بود. پس از این جهت مبادی اون فصولن که فصول نو رو تشکیل میدن، نو تشکیل شده از جنس و فصل. و من حیث و تصدر انها افعال مختلفه، همین صور از این جهت که صادر میشه ازشون افعال مختلفه، همین صور رو بهش میگن قوا، چون قوه یعنی مبدع فاعلی. تبایع طبیعت از اون جهت که یک چیز مبدع حرکت و یا سکونه بهش میگن طبیعت، چون حرکت و سکون هم بالاخره کاری است که این شی انجام میده، لذا میگه از این حیث که ازش افعال مختلف صادر میشه بهش میگن قوا و تبایع، وگرنه تبایع اخص از قواست. طبیعت یعنی اونی که مبدع هر کاری نیست، فقط مبدع حرکت و سکون اون ماده خودشه، اما قوه یعنی مبدع کار، حالا هر کاری میخواد باشه. منتها این صور هم طبیعتن برای اینکه مبدع حرکت و سکونه، هم قوّن چون علاوه بر این که مبدأ حرکت و سکونن مبدأ هزار فعل دیگه هم هستن. وقف من الافعال صادرت انها، از افعالی که صادر میشه از این صور نوعیه، از این صوری که مقوم موادن و مواد رو یه چیزی غیر خودشون میکنن، یکی از کاراشون حفظ و مواد ها. اینه که موادشون رو حفظ میکنن. کدوم مواد؟ اون موادی که المجتمع من الاستقصات المتزاده، اون موادی که گرد آمده از عناصر. استقص لفظ یونانیه به معنای همین عنصره، موادی که جمع شدن. به غلط هم میگن استقص، استقص نیست، استقص، منتها معمولا با تین می نویسن نه با تی دو نقطه. لذا جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو اینا رو تحسین می کردن، می فرمودن اینا باید با تین باشه. موادی که فراهم آمده از عناصر متضاده. خب عناصر در چیشون متضادن؟ تضاد که در جواهر نیست، عناصر جوهرن. میگه ها متضادن به کیفیاتها، تضادشون در کیفیاتشونه، یکی گرمه یکی سرد، وقت گرمی و سردی متضادن. خب حفظ میکنه، یکی از کارهایی که صادر میشه از این صور نوعی این است که حفظ میکنه اون موادی را که جمع شده ان، گرد آمده ان از عناصر متضاده که تضادشون به وسیله کیفیاتشونه، جمع میکنه اونها را و حفظ میکنه. مگه اونها احتیاج به حفظ دارن؟ میگه بله، المتداعیت الی الانفکاک، این المتداعیه با صفت مواده، اون موادی که متمایلن از هم جدا شدن. چرا؟ لاختلاف میولها، برای اینکه هر کدوم به یه طرف میکشه، هر کدوم میلش به جاییست، برای اینکه مختلف هست میلهای اونها به جاهای مختلفشون، هر کدوم جای خاصی دارن و هر کدوم میل دارن برن به اونجا. خاک میخواد خودشو برسونه به خاکها، آتش میخواد خودشو برسونه به آتشها، هوا خودشو میخواد برسونه به هواها. ولی حالا چی میشه که همه اینا اینجا با هم جمع میشن و پراکنده نمیشن؟ یه اون صورت نوعیه، صورت نوعیه مثل یه بندیه که اینا رو نگر میده. و صورت التی یقتصر و فعلها علی هذا القدر، صورتی که فعلش اکتفا میشه به همین قدر، همین قدره، معدنیتون، به این صورت میگن صورت معدنی که فقط اون عناصر مختلف را جمع میکنه و نمیذاره اینا از هم پراکنده. و من هل افعال نباتیه، یک سری از افعالم افعال نباتیه. خب افعال نباتی خیلیه، منها یکی از اون افعال نباتی اینه که جمع و اجزاء اخر من الاستقصات، جمع‌آوری یک اجزای دیگری از عناصر، یعنی علاوه بر این عناصری که داره در خودش یه عناصر دیگری رو هم جمع میکنه و اضافتها الی موادها، و اینا رو اضافه میکنه به مواد خودش، و صرفها و مصرف میکنه اونها را در راه‌های تغذیه و انماء و تولید. و اون صورتی که صادر میشه ازش این افعال با اون حفظ، یعنی همون کار حفظ رو که در معادن گفتیم اینجا هم داریم، علاوه بر این اون صورتی که علاوه بر اون حفظ عناصر مختلف و نگهداری اونها از پاشیدن، علاوه بر اون این کارا رو انجام میده، نفس نباتیه. ظاهرا وقت گذشته، امروز یه مقدارم دیر شد، یا حالا بسه. و السلام علیکم. بقیه شد.